ساعت 2 بعد از ظهر به وقت ایران است و شما شنونده رادیو فردا هستید. طالبان خروج نیروهای نظامی آمریکا از افغانستان را اقدامی غیرواقعی دانستند. سیاستمدار راستگرای هلندی از اتهام اشاعه نفرت علیه مسلمانان تبرئه شد. دادستان قم از اعدام 7 متهم به قاچاق مواد مخدر در آن شهر خبر داد. سلام شنوندگان عزیز، روزتان بخیر. بابک غفوری آذر هستم. دعوت میکنم در این بخش خبری همراه ما باشید. طالبان در واکنش به اظهارات باراک اوباما رئیس جمهور آمریکا مبنی بر خروج 10,000 نفر از نیروهای نظامی آن کشور از افغانستان تا پایان سال جاری میلادی این گفته ها را گامی صرفاً نمادین توصیف کردند. گروه طالبان روز پنجشنبه در بیانیه‌ای دولت و ارتش آمریکا را به دادن امیدهای واهی درباره پایان جنگ در افغانستان متهم کرد. آقای اوباما عصر چهارشنبه به وقت محلی در نطقی بر کاهش نیروها در افغانستان و سپردن زمام امنیت این کشور به نیروهای افغانی تأکید کرده و گفته بود که موج جنگ در آن کشور در حال فرونشستن است. طالبان در همین بیانیه بر ادامه مبارزه مسلحانه خود تا خروج آخرین نیروهای خارجی از افغانستان تأکید کرده است. دادگاهی در هلند امروز پنجشنبه خیرت ویلرز سیاستمدار راستگرای هلندی را از اتهام ترویج نفرت علیه مسلمانان تبرئه کرد. آقای ویلرز در سخنان خود از دین اسلام به عنوان مکتبی فاشیستی یاد کرده و قرآن را به کتاب نبرد من اثر هیتلر دیکتاتور آلمان نازی تشبیه کرده است. این سیاستمدار راستگرا اظهاراتش درباره اسلام و ساخت فیلم بحث برانگیز فتنه را به عنوان بخشی از مباحثات سیاسی قانونی توصیف کرده است. گروه‌های اقلیت شاکی از خیرت ویلدرز تهدید کردند که از او به دادگاه حقوق بشر اروپا شکایت خواهند کرد. دادستان شهر قم امروز پنجشنبه از اعدام 7 تن از قاچاقچیان مواد مخدر در اوایل هفته آینده در آن شهر خبر داد. به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از مصطفی برزگر گنجی دادستان انقلاب قم 5 نفر از این محکومان که متهم به قاچاق مواد مخدر صنعتی از جمله هروئین و کراک هستند اوایل هفته آینده به صورت یکجا و همزمان در زندان مرکزی قم اعدام خواهند شد. به گفته دادستان انقلاب قم پرونده تمامی این 7 تن مربوط به سالهای گذشته بود است. در ادامه واکنش‌های مقامات جمهوری اسلامی به انتخاب گزارشگر ویژه حقوق بشر ایران از سوی شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد، صادق لاریجانی رئیس قوه قضاییه گفته است سیاست ما پذیرفتن گزارشگر ویژه حقوق بشر نیست. این سخنان در حالی بیان می‌شود که پیشتر علی اکبر صالحی وزیر خارجه جمهوری اسلامی گفته بود ایران خود خواهان اعزام گزارشگر موضوعی بود است. شورای حقوق بشر سازمان ملل در روز جمعه 27 خرداد ماه سال جاری احمد شهید وزیر امور خارجه سابق مالدیو را به عنوان گزارشگر ویژه حقوق بشر برای ایران معرفی کرد. معمر قذافی رهبر لیبی در یک پیام صوتی که از تلویزیون دولتی این کشور پخش شد نیروهای ناتو را متهم به کشتن غیر نظامیان کرد. رهبر لیبی تأکید کرد که در برابر نیروهای متحد غربی و همچنین نیروهای مخالف که قصد سرنگونی رژیم وی را دارند مقاومت خواهد کرد. این پیام در حالی پخش می شود که چند روز پیش ناتو پذیرفت که در جریان عملیاتی علیه نیروهای وفادار به قذافی چند غیر نظامی نیز کشته شدند. به گزارش ها میرسیم. دادستان نیویورک میگوید بزرگترین شرکت کشتیرانی ایرانی با استفاده از شبکه گسترده ای از شرکت های تازه تأسیس وابسته قانون تحریم ها را زیر پا گذاشته و 60 میلیون دلار را از طریق بانک های نیویورک جابجا کرده است. جزئیات بیشتر را در این باره در گزارش نادر صدیقی بشنویم.
سایرس فنس جونیور دادستان منطقه منهتن نیویورک در ادعانامه‌ای که علیه ایریسل شرکت کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران و شرکت‌های وابسته به آن صادر کرده 317 مورد تخلف را برشمرده و اعلام داشته که کمپانی‌های وابسته به ایریسل در سنگاپور، امارات متحده عربی و بریتانیا با ارائه اطلاعات نادرست و گمراه کردن بانک‌ها پولهایی را که در شرایط معمولی بلوکه و ضبط می شود از طریق بانکهای نیویورک انتقال داده و رد و بدل کردند. آقای ونس جونیور گفت ارز رایج در صنعت حمل و نقل دریایی جهانی عمدتاً دلار آمریکاست. بنابراین شرکت‌هایی که در کشتیرانی بین‌المللی فعالیت دارند لزوماً از سیستم مالی ایالات متحده باید استفاده کنند. به منظور مقام‌های جمهوری اسلامی با ایجاد شرکت‌های جدید و تغییر لوگو یا نشانه آنها این شرکت‌ها را جایگزین کمپانی‌های تحریم شده می‌کنند. شرکت کشتیرانی جمهوری اسلامی که به اختصار اریسل نامیده می شود از اظهار نظر در این زمینه خودداری کرده است. دفتر دادستانی بخش منهتن در نیویورک معمولاً پرونده های بین المللی را با استفاده از موقعیت این شهر به عنوان پایتخت پولی و بانکی جهان تشکیل می دهد. سال گذشته نیز دادستانی منهتن تعدادی از شرکت های وابسته به اریسل را به همین ترتیب تحت تعقیب قرار داده بود. تشدید نظارت بر چگونگی فعالیت‌های ناوگان ایریسل همچنین موجب توقیف هزاران تن تسلیحاتی شده که به باور مقام‌های آمریکایی و اروپایی برای متحدان جمهوری اسلامی در لبنان، سوریه و مناطق فلسطینی حمل می‌شده است. دولت آمریکا در سال‌های اخیر بر فعالیت‌های شرکت کشتیرانی جمهوری اسلامی تمرکز داشته و در سال 2008 میلادی حدود 3 سال پیش وزارت خزانه‌داری آمریکا اعلام کرد که ایریسل در پشتیبانی از برنامه اتمی جمهوری اسلامی و نظامی کردن آن ایفای نقش می‌کند. روز دوشنبه اداری کنترل دارایی‌های خارجی در آمریکا که بخشی از وزارت خزانه‌داری این کشور محسوب می‌شود، نام 10 سازمان دیگر و 3 شخص حقیقی را هم در رابطه با ایریسل اعلام کرد و گفته شد که 121 کمپانی و اشخاص حقیقی هم از سال 2008 میلادی تا کنون شناسایی شدند.
روان مهر و کین، آمریکا، ایران زمین.
گروگان گرفته شدن 52 دیپلمات آمریکایی در تهران نه تنها به همراهی این دو متحد شرقی و غربی پایان داد، که آتش دشمنی میان آنان را نیز برافروخت.
ملک نگونبخت ایران شهر در آن سوی آبها در بستر مرگ.
روابط واشنگتن تهران از آغاز تا امروز.
طوفان شن بیداد میکنه. در برخورد هلیکوپترهای فرود آمده در صحرای یک با هواپیمای هرکولس 330، 8 آمریکایی در آتش سوختند.
نشونم به شما اینایی که شما گفتی که حقیقت توش اندازه ارزان است.
پنج شنبه ها ساعت 21، 9 شب، بازپخش جمعه ها ساعت 12 و 16 به وقت ایران.
همکنون نوبت به پازبخش مجله اقتصادی هفتگی میرسه، کاری از همکارم فریدون زرنگار. دعوت میکنم شنونده آن باشید.
مجله اقتصادی رادیو فردا.
درود بر شنوندگان گرامی، فریدون زرنگار هستم با شماره دیگر از مجله اقتصادی هفتگی رادیو فردا همراه شما. یاران پیشین احمدی نژاد میگویند آمارهای او غیر واقعی است. افزایش بهای مواد غذایی در ایران و وعده های دولت. سیاست‌های زیگزاگوار بانک مرکزی جمهوری اسلامی همچنان ادامه دارد. و سرنوشت یونان همچنان نامعلوم. و اما پیش از پرداختن به گزارش‌ها به یک خبر اقتصادی توجه کنید.
به علت اعتراض دامداران به افزایش هزینه تولید پس از اجرای قانون هدفمندی یارانه‌ها، ستاد هدفمندی یارانه‌ها سه‌شنبه شب تصمیم به تغییر روش کنونی پرداخت یارانه شیر به کارخانه‌ها گرفت. به گفته محمد رضا فرزین، ستاد هدفمندی یارانه ها پس از اعتراض دامداران به قیمت خرید شیر که پایین تر از قیمت تمام شده شیر در کارخانه هاست، روش پرداخت این یارانه با هدف حمایت از تولید کنندگان یعنی دامداران از 15 تیر ماه تغییر می کند. به گفته آقای فرزین، در روش جدید قیمت تمام شده تولید شیر برای دامداری ها و قیمت فروش آن برای مصرف کننده بر اساس تفکیک استان ها تعیین می شود. وی بدون اشاره به جزئیات چگونگی اجرای این روش گفت جزئیات را باید سایر نهادهای مسئول تعیین و اعلام کنند. آمارهای دولتی نشان می دهد که سالانه 2,300,000 تن شیر توسط دولت توزیع می شود. دولت به ازای هر لیتر 250 تومان به مصرف کننده یارانه می دهد، یعنی سالانه حدود 500 میلیارد تومان به عنوان یارانه شیر پرداخت می کند. در این میان وزارت جهاد کشاورزی طرحی برای توزیع یارانه شیر به دولت پیشنهاد کرده است که بر اساس آن پرداخت یارانه نقدی به مردم منتفی می شود و هر لیتر شیر به قیمت 550 تومان در اختیار مصرف کنندگان قرار می گیرد. یارانه دولتی بر اساس پیشنهاد وزارت کشاورزی باید به طور کامل به بخش تولید پرداخت شود.
مجلس روز یکشنبه صحنه حمله به دولت به خاطر آمارهای اقتصادیش بود. آمارهای دولت اکنون از سوی یاران پیشین محمود احمدی‌نژاد هم به چالش کشیده می شود. دولت احمدی‌نژاد سال هاست که یا از دادن آمارهای اقتصادی سر باز می زند و یا با طرح آمارهای عجیب و غریب و غلو آمیز هر گونه اعتماد به آمارهای دولتی را از بین برده است. ندادن آمار و یا آمارهای عرضه شده از سوی دولت سال هاست که از سوی کارشناسان بی‌طرف مورد تردید و انتقاد است. اما دولت و مجموعه نظام تاکنون از آمارهای خود و پیشرفت‌های اقتصادی مورد ادعای خود دفاع و منتقدین را به سیاه‌نمایی متهم می‌کردند. اما اکنون که میان دولت و رهبر شکراب شده است، کسی مانند احمد توکلی رئیس مرکز پژوهش‌های مجلس هم آمارهای دولت را با همان استدلال‌های منتقدین رد می‌کند. احمد توکلی روز یکشنبه در مجلس این پرسش را مطرح کرد که اگر آنچنان که دولت میگوید رشد اقتصادی خوب بوده است، چرا آمارهای رسمی را منتشر نمی کند؟
چرا دولت فشار میاره به دستگاه‌های تهیه کننده آمار که ارقامش منتشر نکنند؟ دولت آخرین نرخ رشدی که اعلام کرده به طور رسمی مال سه ماهه دوم سال 87 الان دو سال و نیمه که ارائه نمیکنه. چرا؟ اگر نرخ رشد نشاندنده توفیقاتی که احوال ارائه میکرد.
احمد توکلی با اشاره به پیوند مستقیم میان نرخ رشد اقتصادی و تولید اشتغال در مجلس گفت
از سال 1379 تا 1383 متوسط نرخ رشد 6.36% 558,600 نفر سالانه شاغل شدند. در برنامه 4984-86 سه ساله نرخ رشد بوده 6.63% سالانه به طور متوسط 764,633 فرصت شغل ایجاد شد. در سال 89 نرخ رشد دولت نداده. صندوق بین‌المللی پول نرخ رشد 89 رو پیش‌بینی کرده 1%. نرخ رشد 88 رو پیش‌بینی کرده بود که 0.07%. من با فرض اینکه 1% باشه به شما عرض می‌کنم، دولت میگه که وقتی نرخ رشد من 0.7 بشه ایجاد شغل من میشه 1,600,000 نفر. این نشدنیه.
آقای توکلی به موردی در یکی از استانها اشاره کرد و گفت شمار شغل تولید شده با توجه به شمار بیمه شدگان نمیتواند درست باشد.
آقای مهندس نریمان نماینده بابل فرمودن که من که از طرف مجلس عضو شورای اشتغال استان هستم، اونجا بحث شد که گزارش دادم که ما بیش از اونچه که سهمیمون بود، 50,000 سهمیمون بود، ما بیشتر از این شغل تولید کردیم. آقایون چند نفر بیشتر بیمه شدن؟ مسئول بیمه اونجا بود، گفت زیر 15,000 تا. این رقم با هم نمیخونه.
احمد توکلی رئیس مرکز پژوهش‌های مجلس با اشاره به شمار چک‌های برگشت خورده و ناتوانی وام گیرندگان از پرداخت وام‌های خود گفت اگر رشد اقتصادی بود چون این وضعیتی نداشتیم.
چک‌های برگشتی در سال 1386 5% بود، 87 شد 7.8%، 88 شد 10.7%، 89 تو 11 ماه شد 12%. یعنی چک برگشتی داره اضافه میشه. اگر رونق اقتصادی هست چرا بنگاه ها نمیتونن وامشون رو پس بدن و معوقات بود و دائما داره افزایش پیدا میکنه؟
عبدالرضا شیخ الاسلامی وزیر کار در پاسخ به انتقادات مجلس بار دیگر آمارهای دولت را تکرار کرد و گفت
در سال گذشته به موجب آماری که استانداران محترم ما از 31 استان کشور به ما دادن، کل اشتغال ایجاد شده 1,770,000 تا بود.
محمود احمد نژاد هم یک شنبه شب در واکنش به بحث‌های مجلس انتقادها را بی انصافی و حرف‌های بی ربط خواند و از وزرا خواست که گزارش‌های خلاف و ساختگی منتقدان را برای مردم آشکار کنند. وی انتقاد به آمار دولت در زمینه اشتغال را کار کسانی دانست که به ادعای وی دستشان از تصرف در بیت المال قطع می‌شود. مرتضی تمدن استاندار تهران هم به کمک رئیس جمهوری شتافت و در همایش اندیشه سازان کارآفرین گفت دروغگو کسانی هستند که چشم خود را به واقعیت‌ها بسته‌اند و حاضر نیستند حرکت عظیم دولت را ببینند. به رغم انتقادهای شدید رقیبان احمدی نژاد، آیت الله خامنه‌ای دو هفته پیش در دیدار با نمایندگان مجلس از قوه مجریه دفاع کرد و گفت
نگید فلان ضعف و فلان ضعف وجود داره. بنده آگاهم به ضعف‌ها، شاید بعضی ضعف‌ها هم بنده بدونم که خیلی دیگه ندونه. با وجود این ضعف‌ها، اونی که امروز وجود داره در قوه مجریه یه شاکله خوب و مطلوبه، داره کار انجام میگیره توی کشور.
حال باید دید که چه نتیجه مشخصی از این انتقادها نصیب اقتصاد ایران میشود. یکی از ویژگی‌های نظام جمهوری اسلامی تا به حال این بود است که مسئولان به شدت از یکدیگر انتقاد میکنند، بدون اینکه این انتقادها به بهبود فرایند تصمیم گیری و سیاست‌های اقتصادی بیانجامد. محمد رضا باهنر نایب رئیس مجلس روز یکشنبه خواهان آن شد که تیمی برای راستی آزمایی آمارهای دولتی تشکیل شود.
به مجله اقتصادی رادیو فردا گوش می کنید. پیشنهادات و نظرات خود را با ما در میان بگذارید. شماره SMS گیر ما 20420-603-874-150، شماره پیامگیر رادیو فردا 20420-22-11-24-113 و ایمیل ما اقتصاد@radiofarda.com.
بانک مرکزی جمهوری اسلامی دوباره تغییر سیاست داد و برخلاف افزایش نرخ برابری ریال در برابر دلار در دو هفته پیش، نرخ مرجع دلار را پایین آورد. در حال حاضر نرخ رسمی مرجع برای دلار برخلاف دو هفته پیش که 1170 تومان اعلام شده بود به 1120 تومان کاهش داده شده است و رئیس کل بانک مرکزی میگوید دلیل افزایش جهشی نرخ ارز و کاهش تدریجی آن طی روزهای گذشته سنجش کشش بازار آزاد ارز بوده است. مشتریان و فروشندگان ارزهای خارجی هم در روزهای گذشته از کاهش نرخ ارز استقبال کردند.
با این تزریق کرده خوب شده، اومده پایین.
الان 20 تومن 30 تومن اومد پایین.
اما پرسش این است که با توجه به سیاست‌های بانک مرکزی در هفته‌های گذشته چه مدتی این سیاست کاهش ادامه خواهد داشت. شمس‌الدین حسینی وزیر امور اقتصادی و دارایی میگوید سیاست کاهش نرخ ارز ادامه خواهد داشت.
در هفته گذشته بانک مرکزی موفق شد حدود 50% شکاف بین بازار آزاد و نرخ مرجع ارز رو از بین ببره.
محمود بهمنی رئیس بانک مرکزی حذف مالیات بر ارزش افزوده سکه و افزایش نرخ سود سپرده را دو برنامه مشروط بانک مرکزی برای ایجاد آرامش در بازار ارز و طلا می‌داند و وعده می‌دهد که مالیات بر ارزش افزوده طلا به زودی حذف می‌شود.
به زودی انشاءالله خدمت عزیزان اعلام خواهیم کرد که نرخ ارزش افزوده رو، اون میزان مبلغ ارزش افزوده رو حذف خواهیم کرد. شدیداً قیمت طلا کاهش پیدا خواهد کرد.
اما شمس‌الدین حسینی وزیر امور اقتصادی و دارایی نظری دیگر دارد و میگوید حذف مالیات ارزش افزوده اصلا مطرح نیست.
من به سازمان مالیاتی گفتم، سازمان مالیاتی هم مصمم و مصرانه اینو پیگیری کرده، انجام شده. مالیات بر ارزش افزوده طلا که جزء احکام قانونی است تو بخش سکه هم رواج پیدا میکنه.
به گفته آقای حسینی بانک مرکزی در این مورد شک داشته، از معاونت حقوقی رئیس جمهوری کسب تکلیف کرده است و پاسخ معاونت حقوقی هم این بوده است که قانون صراحت دارد و قانون مالیات بر ارزش افزوده در حوزه طلا و سکه اجرا می شود. و وزیر امور اقتصادی دارایی درباره مخالفت شورای پول و اعتبار با افزایش نرخ سود سپرده‌های بانکی و پیشنهادهای وزارت امور اقتصاد و دارایی هم میگوید تا زمانی که مصوبات شورای پول و اعتبار تغییر نکند باید به مصوبات قانون پایبند بوده و اخبار زد و نقیض مطرح نشود. خبر حذف مالیات بر ارزش افزوده سکه با واکنش سازمان امور مالیاتی هم روبرو شد. معاون مالیات بر ارزش افزوده سازمان امور مالیاتی با ابراز بی اطلاعی از خبر رئیس کل بانک مرکزی در مورد حذف این نوع مالیات برای سکه در روزهای آتی گفت هیچ گونه توافقی برای حذف مالیات بر ارزش افزوده انجام نشده است. در آستانه ماه رمضان مقام‌های جمهوری اسلامی به مردم دلداری می‌دهند که قیمت خواربار و مواد غذایی بالا نخواهد رفت و شورای اصناف با نظارت وزارت بازرگانی حتی در نظر دارد قیمت برخی کالاهای مورد نیاز را با تخفیف در اختیار مصرف کنندگان بگذارد. مهدی غضنفری وزیر بازرگانی جمهوری اسلامی میگوید به زودی جزئیات برنامه عرضه ارزان کالاهای خوراکی اعلام می‌شود که در برگیرنده شماری از کالاهاست.
شامل عرضه مستقیم هست از انواع محصولات پروتئینی و سایر محصولات مورد نیاز. چیزی هم که وعده دادن بین 5-15% تخفیف در نظر گرفته شده توسط همکاران ما در شورای اصناف و جامعه توزیع کنندگان و همچنین تولید کنندگان.
اما به رغم این وعده ها روزنامه های یک شنبه ایران به استناد آمارهای بانک مرکزی و مرکز آمار ایران از گرانی 25% مواد غذایی خبر دادند. روزنامه جهان صنعت نوشته که در گروه خوراکی ها روغن و چربی ها با افزایش قیمت حدود 63% و غلات و نان با افزایش 48% بیشتر از سایر مواد خوراکی گران شدند. مقام های وزارت بازرگانی اما کماکان میگویند که افزایش قیمت ها تنها محدود به چند قلم کالا می شود. اما اگر در تهران به فکر غذا خوردن در خارج از خانه باشید باید اول به کیف پولتون نگاه کنید. به گزارش صدا و سیمای جمهوری اسلامی قیمت غذا در رستوران ها غیر قابل تصور است.
یه دونه نیمرو چند در میاد؟
800 تومان. آقا
ساندویچ سوسیس دارم 1400 تومان.
داداش کله آقا به 6000 تا 6500.
دیگه سیخی 600 تومان.
چیز کباب 2200، قیمه سیب زمینی 2 تومان، زرش پلو 2500.
باقالی پلو با گوش 24 تومان.
چلو مایی 25 تومان.
شیشلی که با استخون 17 تومان.
ولی مواظب باشید به رستوران برج میلاد نروید، چون میدونید قیمت یک پرس غذا چند است؟
منوی آزاد بدون محدودیت 168000 تومان.
برخی کارشناسان این تحلیل را دارند که با انتقال آثار افزایش قیمت عامل‌های انرژی باید منتظر افزایش باز هم بیشتر بهای مواد غذایی بود. سیاوش طاهری، روزنامه‌نگار در تهران.
اولین تأثیری که بالا رفتن قیمت فرآورده‌های نفتی و سوختی در ایران ایجاد می‌کنه در زمینه کشاورزی است. تمام اینها یک دوری از گرانی رو در کشور دامن خواهد زد.
روزنامه خراسان با انتشار جدول افزایش قیمت‌ها در فروردین ماه به روایت بانک مرکزی و مرکز آمار گزارش داده که در فروردین ماه سال جاری پوشاک و کفش بیش از 15%، میوه و خشکبار 25%، سبزی و حبوبات بیش از 52%، گوشت قرمز و سفید 30% و لبنیات و تخم مرغ بیش از 21% نسبت به فروردین ماه سال 89 گران‌تر شده است. در حالی که سران کشورهای اتحادیه اروپا روز پنجشنبه گرد هم می‌آیند، بحران یونان همچنان نفس اتحادیه اروپا را گرفته و با وجودی که تنها 2 هفته بیشتر وقت نمانده هنوز اتحادیه اروپا موفق نشده است برای کمک به یونان تصمیم نهایی خود را بگیرد. پس از نشست بی‌حاصل وزیران دارایی کشورهای عضو اتحادیه اروپا در سه‌شنبه هفته گذشته، روز یکشنبه هم این وزیران نتوانستند به نتیجه‌ای برسند. یونان 2 هفته دیگر باید بخشی از وام‌های خود و بهره آن را بپردازد و دست کم نیاز به 12 میلیارد یورو دارد. اتحادیه اروپا در حالی که این درخواست یونان را رد نکرده است، اما خواستار یک سلسله برنامه ریاضت‌کشی از سوی یونان است. همین ناروشنی های پاسخ اتحادیه اروپا به یونان بود که به تشنج در کابینه یونان هم دامن زد و سرانجام به تغییر وزیر دارایی یونان و درخواست رأی اعتماد جورجوس پاپاندرو نخست وزیر این کشور از پارلمان یونان شده است. پارلمان یونان سه شنبه شب به نخست وزیر این کشور و کابینه وی رأی اعتماد داد و بدین وسیله اولین گام برای آمادگی دولت برای دستیابی به راه حل جلوگیری از ورشکستگی مالی را برداشت. پارلمان یونان باید تا پایان ماه ژوئن برنامه ریاضت کشانه دولت را تصویب کند. در این میان رأی اعتماد پارلمان یونان به دولت پاپاندریو با استقبال اتحادیه اروپا روبرو شد. اتحادیه اروپا کمک به یونان را به برنامه ریاضت کشانه موکول کرده است. روز سه‌شنبه خوزه مانوئل باروسو کمیسر عالی اتحادیه اروپا گفت وی به اتحادیه اروپا توصیه می‌کند به یونان کمک کند. آقای باروسو گفت اگر کسی فکر کند که برنامه دیگر به اسم ب وجود داشته باشد اشتباه می‌کند. ما هیچ بدیلی نداریم و اشتباه خواهد بود اگر برنامه اتحادیه اروپا و صندوق بین‌المللی پول شکست بخورد. خوزه مانوئل باروسو ابراز امیدواری کرد که برنامه تهیه شده به تصویب اتحادیه اروپا برسد و گفت
لیونیون اروپئن ا پرت اپوی لا گرس سی لا گرس و اتر اپویه.
چنانچه یونان شروط توافق به عمل آمده را رعایت کند، اتحادیه اروپا آماده کمک به یونان است. من فکر می کنم رأی کافی برای این توافق وجود دارد، اما امید ما این است که اجماعی هرچه گسترده تر داشته باشیم.
در مقابل نخست وزیر یونان هم ابراز امیدواری کرد که بتواند برنامه تهیه شده با اتحادیه اروپا را عملی کند.
مایلم بگویم که ما به عنوان یک کشور و دولت مصمم هستیم با برنامه پیش برویم تا کاری را که لازم است انجام دهیم، تا اینکه وضعیت مالی کشور خود را سر و سامان دهیم و به موقعیتی قابل تحمل برسانیم. ما در سال گذشته این کار را کردیم و مجبوریم ادامه بدهیم. امیدوارم که پارلمان یونان این برنامه ای را که در پیش داریم تصویب کند.
روز جمعه گذشته نیکولا سارکوزی رئیس جمهوری فرانسه در برلین با صدر اعظم آلمان دیدار و رایزنی کرد. در پایان این دیدار رهبران آلمان و فرانسه نظر دولت خود را درباره چگونگی کمک به یونان اعلام کردند. خانم مرکل گفت:
Deutschland und Frankreich sind entschlossen auf dem kommenden Europäischen Rat und natürlich auch als Botschaft an unsere Finanzminister zu sagen, wir wollen eine schnelle Lösung.
آلمان و فرانسه مصمم هستند در نشست آینده شورای اتحادیه اروپا به راه حلی سریع دست یابند و این پیامی است که ما به وزیران دارایی خود می‌دهیم. و نیکولا سارکوزی هم تأکید کرد که فرانسه و آلمان درباره مسئله یونان و حوزه یورو دارای موضعی واحد هستند.
La France et l'Allemagne défendent la même position s'agissant des événements qui touchent la Grèce et la zone euro.
در این میان هلموت شمیت صدر اعظم پیشین آلمان در مصاحبه‌ای با نشریه آلمانی دیتسایت نسبت به دراماتیزه کردن بحران یونان هشدار داد و گفت حتی ورشکستگی کشور کوچک عضو اتحادیه اروپا مانند یونان به معنی بحران یورو نخواهد بود، بلکه تنها یک تأثیر روانی موقت خواهد داشت. هلموت شمیت اما از اتحادیه اروپا خواست در هر حال به یونان کمک کند، حتی اگر یونان نتواند بدهی‌های خود را به طلبکاران خارجی بپردازد. در این میان بسیاری از شرکت‌های بزرگ آلمان و فرانسه روز سه‌شنبه در یک بیانیه مشترک در روزنامه‌های دو کشور خواستار نجات یونان شدند. جنبش شهروندان خشمگین در یونان اعلام کرده است که با هر گونه ریاضت‌کشی و سروجویی بیشتر مخالف است. رهروان این جنبش که در اینترنت سازماندهی شده است، اکنون مدت یک ماه است که هر شب به عنوان اعتراض در برابر پارلمان یونان گرد هم می‌آید. به پایان مجله این هفته رسیده این. با سپاس از همراهی شما، من فریدون زرنگار به شما خدا نگهدار میگویم. شاد و سربلند باشید.